و این یه بحث جالبیه که تو بقیه شیئان این نویسنده مطرح میکنه. تو بقیه شیئان، انشاءالله اینا رو بقیه شیئان رو فردا میخونم، یه بحث جالبیه. اما علم جدید او بقیه شیئان رو نمیفهمه، کنتاکت میکنه، لذا در حد طلبگی و مباحثه بمونه. بقیه شیئان تو محافل عمومی مطرح نکنی، چون بعضی چیزا حقه ولی هر حقی رو نباید بگی، فتنه میشه. گرفتین مؤمنه چی شد؟ باید ظرفیت علمی و اجتماعی بره بالا، بعضی حقا رو مطرح کن. حالا تو همین مسائل عادی در مبحث تصفیه خون، تعادل فشار خون، کمبود خون یا کمبود کمخونیش ناشی از کمبود آهن در بدن یعنی بیماری آنمی، داریم تی این چیزا صحبت میکنیم، یا مبحث فروکش کردن هیجان خون و استراب خون داریم مطرح میکنیم. یکیش دیروز گفتیم مبحث چی بود؟ آلو اجاس، به چهار قرائت میشه خون، دوتاش با سینه، یکیش بدون تشدید، یکی با تشدید. اجاس با سین، اجاس با تشدید و سین، دوتا دیگهش با صاده، یکیش با تشدید یکیش بدون تشدید. اجاس و اجاس، چهار نوع قرائت داره، همش یعنی آلو. لذا اینجا هم میگه چی عمو؟ و منها الاجاس اليابس، آلوی خشک. فقد ورد ان الاجاس الطري يطفئ الحراره ويسكن ويسكن الصفراء وان اليابس منه يسكن الدم ويسل داء الدبي. درد استمراری رو سیلان میبخشه، یعنی میزداید، از بین میبرد. بعد توضیحاتی که دیروز همه رو خوندم، و منها سویق العدس، عدس رو کلن حبوبات رو از شب بزنین تا صبح تو آب بخسه تا حالت نفاخیش از بین بره. صبح آبش رو بریزین دور، ماشه، عدس، لوبیاست، نخوده، نمیدونم لوبیا چیتیه، لوبیا قرمز، لوبیا چشبلبلیه، لوبیا رشتیه، باز نخودم انواعی داریم، یکیش هم نخود فرنگی، باز عدس انواعی داریم، یکیش عدس عراقیه که صورتی رنگ متمایل به قرمز، وقتی بپزی این زرده تخمار میشه، فرق نمی کنه. حبوبات به ماه و حبوبات چون پوستشون سیلیکاتیه نفخ شکم میاره، کسایی که سرد مزاج باشن نفاخ بودن در شکمشون بیشتر میشه. لذا میگیم اول باید حبوبات رو تو آب خسون تا صبح، صبح آبش بریزی دور، حالا هر غذایی که میخوای درست کنی از حالا شروع کن به پختن. همیشه هم از اول نمک نریز، اگه نه حبوبات جر میشه، چقر میشه خود عربای عراق. لذا باید وقتی که قشنگ پخت مؤمنا، بعدن قبل اینکه غذا برداری اون وقت نمک بپاش، اون مقدار که لازم داری. آردس، عدس یا پختنی عدس به گونه ای که در آب خسیده، در آب جوشیده، در آب دم کشیده، با بخار پخته، به اصطلاح آشپزی قوام اومده، کش اومده، حالت لزوجی شده، میشه سویق العدس. فواید مختلفی داره، فقط در روایات یک استثناء داره، کسی که بواسیر داره به اصطلاح عربی باسور داره، به اصطلاح انگلیسی بیماری هموروئید داره، نباید عدس بخوره. این تو روایات داره، پس کسی که بواسیر داره نباید بخوره. حالا در غیر بواسیر، حالا این حرف آقا خوبه که این روایت آورده، در بحث فروکش کردن هیجان خون. فقد ورد ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال سویق العدس یقطع العطش، عطش کاذب را برطرف میکنن. حتش کاذب گاهی حرارت داخلی بدن بالاست، متابولیسم بازال بدن بالاست. گاهی عطش کاذب به خاطر یه بیماریای خاص دیگه خونیه، مثلا قند خونش بالاست، چربی خونش بالاست، اوره خونش بالاست. معلوم شد مؤمنا؟ و یقبل معده یا معده، عربی افصح معده، یا این که چیه عموجون، معده رو هم تقویت میکنه. و فیه شفاء من 70 داء، در مصرف سویق عدس 70 تا نوع شفا داره. بحث شفا رو علم جدید هیچی نمیفهمه. من فقط جایگاهش رو شما بگم که بدون جایگاهش کجاست که علم جدید هیچی نمیفهمه. از نظر پزشکی اسلام ولایی یک بار بحث وقایه، الوقایه یعنی پیشگیری، یعنی واکسن، یعنی هنوز افراد مبتلا به این بیماری خاص نشدن، من یک سپر حفاظتی درست کنم. اینه میگیم چی؟ الوقایه یعنی پیشگیری. یه بار دیگه نه، شخص مبتلا شده به یه بیماری، از هر چه بیماری است، چه جسمی، چه روانی، چه روحی. روح یعنی روان پوش یا جسم سیالا، با دو تا دیگه فرق. شخص مبتلا شده، حالا میخواییم درمانش کنیم. به اصطلاح علم اصول در وقایه، پیشگیری، واکسن، دفع المرض در بحث این که مبتلا شده به یک بیماری سقمی مرضی، حالا رفع المرض، علیکم السلام، میخواییم برطرف کنیم ازش بیماری را، رفع المرض با ره. این مبحث چیه؟ مبحث درمانه. به اصطلاح عربی میگیم العلاج، العلاج. این بحث درمانه. پزشکی از قدیم و جدید همش در این دو حیطه است، چه غربی چه شرقی، چه عربی چه یونانی، چه طب سنتی ایران، هم جهان بیتاد، همش تو این دو توادیه، پیشگیری و درمان، وقایه و علاج. اما شفا یعنی چی؟ شفا یعنی چه در زمینه پیشگیری، چه در زمینه درمان، به گونه رفتار می شود که دیگر هرگز احتمال حتی عقلی برگشت بیماری نیست. اینو میگیم شفا. اما در پزشکی قدیم و جدید اینجا میمونن، دزا میان شاخهای پزشکیشون رو تقسیم میکنن، چون نمیتونه علاج کامل کنه، این نقص خودش رو میپوشونه که نمیتونه علاج کامل کنه، درمان کامل کنه، این نقصش رو میپوشونه. با یک تقسیم بندی من درآوردی میگه کل این بیماری های روانی یا جسمی، کل اینها، بیماری های روحی هرگز نمیفهمه، بیماری های قلبی هم هرگز نمیفهمه، چون نرفته از معصوم بپرسه. روح با قلب فرق میکنه. در اینجا چی عموم میاد تقسیم میکنه، میگه تعدادی از بیماری ها برگشت ناپذیر است، گاهی طبیعتا درمان میشه، دیگه برگشت بیماری نداریم. مثلا بیماری آبل مرغون نسبت به هر فردی یک بار تو عمرش اتفاق میفته. این داروهایی که داریم به عنوان پیشگیری یا به عنوان درمان واقعا نیست، این ضریب خارش و طول درمان رو کاهش میده، اما نه اینکه درمان قطعی کنه. خود سیستم ایمنی بدن غلبه پیدا میکنه بر آبل مرغون. این انواع هیستامین ها، داروهای شیمیایی و مانند این ها ضریب کاهش رو در بدن و در این دونه های براق تاول مانند که دلم هم میبنده، ضریب خارش رو کاهش میده، طول درمان رو کاهش میده. مثال دارم، مثلا بیماری برگشت ناپذیر یه بار رخ میده دیگه، این پاتنش هم تو بدن هست تا آخر عمرت. بذار میگیم هر چی در سن کوچیکی باشه و قبل از بلوغ باشه بهتر. یه مثال زنم از بیماری های برگشت ناپذیر. مثال برای بیماری های برگشت پذیر، بذار میگن همیشه تذکر، همیشه مراقبه. تا بیمار حواسش پرت شه، ناپرهیزی کنه، باز بیماری بر میگرده به سراغش. مثل اوره خون، مثل چربی خون، مثل قند خون. تصاحب فهمدی؟ اینا همه از بیماری های برگشت پذیر. حتی اکثریت از حساسیت ها و آلرژن ها جز به رسته بیماری های برگشت پذیره. که این بیماری برگشت پذیر رو باز دو قسم کنن، گاهی فصلیه گاهی غیر فصلیه، گاهی سنیه گاهی غیر سنیه، گاهی نژادی و جنسیه گاهی غیر اینه. گرفتین مؤمنات چی شد؟ حالا مباحث خودم، این که مثلا میگیم از باب ذکر درمانی، ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للعالمین، این شفا جایگاهش خیلی بالاست. یه بار بحث جسم و روان داری درمان میکنی، یه حرف درستیه با یه تراز خاصی که تو روایاته، یه بار دیگه از این بالاتر میگی مبحث آلودگی روحی، چه روح انسانی چه روح ایمانی، بعد درمانش. گاهی از آلودگی قلبیه، نه این قلبی که عضله سنوبری شکل، نه این که قلب گوشتیه، نه مرکز فکر و اندیشه که تو سرته، اونم نه اون که مربوط به ذهنه. قلب المؤمن عرش الرحمن که درش غیر خدا رو جانده، قال الصادق علیه السلام. بعد تو روایات دیگه از شیعه و اهل تسنن داریم که همینطور که جسم هر انسانی، هر انسانی هم دو تا چشم دارد هم دو تا گوش دارد، قلب هر انسانی یعنی روحش، بحث میشه روح انسانی، قلب هر مؤمنی قلب روح الایمانش، اونم دو چشم دارد دو گوش دارد. این دو چشم ظاهری دو گوش ظاهری که چشم و گوش حیوانیه، اینا ورودی های ذهنه، بحث محسوسات و معقولات و پردازش او در قوه مفکره و قوه عقله. یه بار دیگه ورودی های روح انسانی و ورودی های روح ایمانیه، دو چشم و دو گوش ملکوتی به اصطلاح این عرفا، دو گوش و دو چشم عالم بالا به اصطلاح سیر و سلوک، دو چشم و دو گوش شهودی. شهودی یعنی هیچ چیزی از دیدت و از گوشت پنهان نیست، هر چیزی که واقع می شود در محضرت واقع می شود. حرف هم گرفتی چی میگم؟ یکم سخته ببخشینا، خواهم روایت ها رو اشیاء سنی یکم تصور کنیم، تصدیق بعدنا کن. چه روایات از اهل تسنن داریم که از پیغمبر نقل کردن، چه روایات از شیعه داریم از امام سجاد علیه السلام. وللقلب عینان و اذنان، یا ولکل از افراد بشر اربعت عین اربعت اذن. حالا اینا رو با سی دی جامع الاحادیث نور دو بگر، یا در میزان الحکمه ریشعری بگر، یا در بعضی کتابای دیگه حالا یادم بیاد دوستتون میگم حکمت کلامی بگر. حالا مباحث خودم، اینی که دین میگه ها در بحث شفا، علم جدید، چه فیزیولوژی بدن انسان مبحث گایتون، چه جراحی های موضعی یا کامل مال کارنت کفت دکتر ایرانی ترجمه کردن، حتی فهیمه خانم. چه در کتابای دیگه، مثلا بافشناسی انسانی، مثلا دکتر محمد صادق رشحان، چه بعضی دکترای متخصص قلب کودکان، یکیش دیروز گفتیم مثل دکتر سالکی، چه افرادی که متخصص قلب و عروق هستن مثل دکتر سیف الدین نبوی در کتاب پیشگیری از سکته های قلبی، جاش اینجاست، پیشگیری از سکته های قلبی. و چه بعضی خارجی ها مثل زلنین در کتاب بیماری های قلبی، همجور ادامه بزن، یا در بحث رادیوگرام قلب و مانند او، همه تی این دو موضع هم. تو موضع پیشگیری یا وقایه یا تو موضع درمان هم. ولی اول آخر شفا رو اصلا تصور نمی کنه. مثل این که متخصصین جدید اگر مذهب حقه شیعه رو نداشته باشن، از غرب و شرق، داخل و خارج، حتی همین کنار امام رضا تو دانشگاه فردوسی، اصلا حلال و حرام و مبحث طیب رو اصلا تصور نمی کنه تا بخواد تصدیق کنه. علیکم السلام، دست شما درد. بحث شفا هم همینه. پس یادتون باشه این بحث شفا، اینا از اسرار شیعه است. اول ظرفیت اجتماعی رو بالا ببر، بعد اسرار بگو. میگم تو درس خونده ها هم نمیفهمن اکثریتشون، تصور فهمیدین ما چی میگم. بعد شما یک مرتبه بیای فاز قویه بگی، بابا صبر لعم، تو اول از شست و پا و ناخونش و همین ظاهرش یکم بگو که بگه شیخ هم مثل ما میفهمه، حاجا زبون ما رو میفهمه این شیخ ها، یکم اینجوری بگو، بعد کم کم روانش یکم بگو، بعد حالا پیچ جسم و روانش یه بیشتر کن از روایات، ها یکم بیاد تو باغ ولایت، اون بحث نمیدونم قلب و مبحث قلب المؤمن عرش الرحمن و مبحث دید ملکوتی و دید شهودی و سمع شهودی و نمیدونم گوش شهودی با گوش حیوانی فرق میکنه، مردم بگی خیال میکنن داری جوک میگی، یا میگن کله این شیخ داغ کرده یه چیزی حاج قصقاش میگه، چی گفت حاج آقا یه دو خط قرآن خونده، نمیگه نفهمیدم، تصاحب فهمودی منکر میشه. کی سبب شد که این کم ظرفیت منکر شه؟ کسی که در نظر نگرفت استعداد و توان رو. این رو خیلی مطالب حق هست که از اسرار اهل بیت نمیتونی بگی، میگی این کنتاکت میکنه. مثلا در جلد 91 بحار علامه مجلسی بخشی از اسرار آل محمد بیان شده، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه دونه کوچولوشه بگم، مثلا اگر یک مردی تو روایت داره، یه مردی اومد پیش امام صادق علیه السلام گفت ما یه مدتی میگذره از ازدواجمون، عددش یادم نیست، ما آجاقا اولاد نداریم. حضرت فرمود نگینی از انگشتر نیشابور فیروزج، نگینی از انگشتر نیشابور تهیه کن، بگو حکاک روی این فیروزه نیشابور حق کنه این آیه قرآن رو، رب لا تذرنی و دلزل، رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارسین. همون راوی که پرسشگر بود میگه من این کار رو کردم، سال به آخر نرسید، خدا به ما یک کاکل پسر داد.
اگر گوشت شبه شد آب نداد بهش بشه نمیشه آقا.
راست میگه آجا، از مزاح شما متشکرم. این بحث برکت کرد، حالا ما بحث قوتوهای تو برکت میکنیم، یعنی بحث برکتی که آقا به مزاح گفت، مبحث کارکردهای صحیح قده پروستاته که اول پیشابرا بعد از مثانه است، بین دو اسفنکتر اول دوم، مواد مغذی اسپرم، مواد ضد عفونی کننده اسپرم و مانند این تولید میکنه. خب اما اون اسپرمی که از بیضتین تولید شود در واحد سی سی سانتی متر مکعب به مقدار لازم باشد که شوهر قدرت باروری داشته باشد، تو علم جدید چه طب سنتیش باشه چه علوم جدید از غرب و شرق، میفهمه این حرفی که الان خدمت شما گفتیم از اسرار آل محمد؟ هرگز نمیفهمه، اصلا نمیتونه حلاجی تو ذهنش کنه، تا چه برسه ارتباط آیه قرآنی که رو سنگ فیروزه حک شده در ازدیاد اسپرم به طور صحیح و لقاه متعارف او در ریختن برکت در جدار رحم با تخمکی که حاصل شده از تخمدان زن. هرگز علم جدید نمیتونه آنالیز اطلاعات کنه و ارتباطات بین اینا رو تا کنون که نفهمیده. حالا از شما سوال میکنم، تو مجامع علمی میتونی این روایت رو مطرح کنی؟ نباید مطرح کنی چون ظرفیتشون کمه. صبر کن، یکم ظرفیت بره بالا، کم صبر کن. اینقدر زمان شام میگفتیم آقا سحری بخور، ناشتایی بخور، شام بخور، قرقر میکنن دکترا، بعضی دکترا بالا شهر تهران قرقر میکنن، نمیخوام اسمشون رو ببرم، عجب واسه کاهش وزن میخوایم، میخوایم این چاقی مفرطش از بین بره فلان، هی ایراد میگرفتن گاهی هم بدی بیرا میگفتن. حالا گذشته از اون زمان 30-40 سال مثلا گذشته، تازه اکادمیک علوم انگلستان فهمیده در بحث دائرة المعارف پزشکی خانواده و دکترای خارجی تکرار میکنن که هیچ وقت صبحانه و یا شام را از جیره غذاییتون حذف نکنید، بیماری‌های متعدد میاره. خود حذف صبحانه 9 تا بیماری میاره، یکیش یبوسته، یکیش ضعف حافظه، یکیش کارهای محوله رو به آخر نمیرسونه. یادداشت بفرمایید، مؤمنا حاشیه به کتاب این مؤمن زدن در صفحه 10 این کتاب حاشیه زدن به خودکار آبی. زیایی گوید اسلام ولایی تأکید بر خوردن صبحانه در صبح زود یعنی پگاه دارد، در محاسن برقی هم روایت آمد. صبحانه نخوردن عوارضی دارد. 1. یبوست می آورد، تنبلی روده بزرگ، چون هل دهنده طبیعی در صبح مصرف نشد که غذا و صبحانه باشه. 2. تحلیل قوا می آورد، تحلیل قوا می آورد، از جمله حافظه ضعیف می شود. 3. افسردگی می آورد، یه بیماری روانی. 4. صبحانه نخوردن، سحری نخوردن، چربی های مضر خون بالا می رود، چربی های مضر خون، بد خون بالا می رود، مثل کلسترول بد، LDL خون، مثل تریگلیسیرید خون، این دوتا بالا می رود. شماره 5، سبب کندی در انجام تکالیف می شود، حال نداره، رمق نداره، لذا کارهای محوله رو به آخر نمی رساند. ششم، خود صبحانه نخوردن و سحری نخوردن خودش عاملی برای چاق شدن است. متخصصین قدرت داخلی باید بررسی کنند چه نقشی دارد روی کمکاری قده تیروئید و روی رسوب چربی در جدار شکم و پشت کمر در باسن. در مردا بیشتر روی شکمه، در زنا هم شکم و هم باسن. مطلب 7، صبحانه و سحری نخوردن نمک مسموم خون را یعنی اوره خون را و همچنین کراتین خون را بالا میبره. هشتم، صبحانه و سحری نخوردن ضعف اعصاب می آوره. علیکم السلام. علیکم السلام. اهلا و سهلا و مرحبا فی امان الله. مع السلامه. نه نه، افسردگی یه بیماری روانیه، مربوط میشه به بیماری‌های اعصاب و روان. ضعف اعصاب می‌آورد. هشتم، این مربوط میشه به بیماری‌های مغز و اعصاب. این دو تا رشته تخصصی ها یادتون باشه. بیماری‌های مغز و اعصاب ضعف اعصاب می‌آورد. بیماری‌های اعصاب و روان مربوط افسردگی مربوط به او میشه. دو رشته تخصصی. باز اونجا باید بحث کنیم. این افسردگی عادیه، سرماخوردگی روانی، یا افسردگی درونزاس، بیماری مالی خولیا. دیدید دو تا شد مربوط به روان. اینم هشتم. نهم، وحشه و لرز در اندام و همچنین گاه گاهی لکنت در زبان می آورد به خاطر ضعف بنیه. حالا مؤمنین و مؤمناتی که بعدنا حرفای ما رو بشنوند از این سیدیا، یک روایت داریم که در کتب مشهور روایی شیعه نیست، و اگر شما با سیدی جامع الاحادیث و سیدی نور دومنیم بگردی روایت پیدا نمی کنی. از نسخ خطیه که بعضی از علمای صالح ما در صد و خورده ای سال قبل آوردن تو کتاب مرآت الکمال. پس یادداشت بفرمایید، کتاب مرآت الکمال لمن رام درک مصالح الاعمال، اسم کتاب سه جلدی قطوره، جلد یک صفحه 171 تا صفحه 230، الفصل الرابع فی آداب الاکل و شرب و متعلقاتهما و فیه مقاماتون، چند تا نقطه بذار، حالا این تیکه روایت، ان لقمه الصباح با صاد، ان لقمه الصباح مسمار البدن، میخ بدن، چهار ستون بدنت که میخواد استوار باشه، لقمه ای صبحانه بخور، هیچ وقت گرسنه سر کار، سر درس، سر مباحثه، سر تحقیقات و پژوهش نرو. در محاسن برقی داره میگه کسی که پاشی میخواد ام منزل بذاره بیرون، فرض کن هیچی هم تو خونه نیست، میگه یه کفته از خباز بخور، یه کفته از نون بخور با مسم الملح، تا به کاری که میخوای در بیرون انجام بدی به نحو شایسته بتونی انجام بدی، به آخرم برسونی، حال داشته باشی، رنب داشته باشی. تو محاسن برقی ها نرسه آیت لازمه خویی بینید محاسن برقی بردنی قسمت ابعمه و اشربه. اینقدر اسلام ولایی از طریق اهل بیت روی صبحانه، صبح زود، سحری به موقع و طبق نیاز بدن تأکید شد، و روی شام اول شب نماز عشاء خوندی، یه مختصر تعقیبات خوندی، شام بخور، اینقدر تأکید شده برای اینکه خواب راحت داشته باشین، اختلال در خواب نداشته باشین. حتی میگه بعد از شامت یه مختصر ماست شیرین بخور تا خواب راحت داشته باشی. دین چی میگه؟ این مسخره بازی های مدرنیته چی میگه؟ صبحانه غیر مرتب میخوره، یه بار میخوره، یه بار نمیخوره، یه بار شیش میخوره، یه بار هفت میخوره، یه بار هشت و نیم نه با کارمندا تو محل کار میخورن، یه بار املت میخوره میشه یه چیزای مسخره بازی مختلف. یه بار دستور میده مثلا عبیرون سشن پیتزا بیاره مثلا. اینا دیدم با چشمم میگم. نهار دوباره چه مسخره بازی. گاهی دو میخوره، گاهی سه میخوره، سه و نیم. من یه بار یه جای رفتم دیدم نشستم دارن نهار میخورن. گفتم همون داری عصرونه میخوره. گفتم آقا نهارونه. سه و نیم. نهار شاما که دیگه همجور 11، 12، 1، 1:30 رفتم دیدم 1:30 نصف شب یه حاجی هم مکی اومده 1:30 نصف شب شام دو حالا یه شوخی هم کنیم آقای رضایی شوخی هم انشالله همه تون ازدواج کردیم دختر پسر هم داریم انشالله شاداماد عروس شم شما و وجدانتون شاداماد و عروس خانومی که از کله صبح هنوز آفتاب نزده دنبال یخ بده و دنبال تالار بده و دنبال آرایشگاهی بده و دنبال نمچیچی بده دویده 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 عروس خانوم هم که از ساعت نمیدونم 1:12 بعد از ظهر برو تو آرایش و نمچیچی یا هی دستمال به این صورت بنده خدا کشیدن مات ماتش کردن هی پودرای آشغالشون رو به صورت این مالیدن ماول وجه عروس رو بین بردن خب هی پودرا مالیدن این طفلک هم مثل مجسمه خوشگل همجور خوش نگه داشته با اون همه باول و اینا بشره دیگه خوش نگه داشته تو ساعت 11-12 شب ساعت 12-1 شب حسین عروس داماد خسته و کوفته و دارای سم بدن زیاد نوشابه گازدار و برنج هم آوردن اتو تسیخ کباب این خستگی مفرط و این سموم داخلی بالا و این نوشابه گازدار و این برنج هر دوشون رو مبتلا کرده هم به یبوست هم ازدیاد عوره خون و کراتین در بدن و هم قند خون بالا و هم تنبلی روده بزرگ چون برنجش بدون شلتوکه این نوشابه گازدار هم هر کدومش 12 حبه قنده این مرده تورم پروستات میگیره هم حرکتش حرکتو نیست سفتکو نیست نعوز نیست شلکو پای شاخ بزنی بری هم برکتوش برکت نیست اون بنده خدا هم چه در قسمت مهبه چه در قسمت فردهی بکاره چه در قسمت دهانه رحم اونجا هم اقتشار شده دو تا قرار دبه زورشون به هم دیگه نمیرسه شوخی نمیگم اینجور به شوخی میگم اکثر عروس دامادای جدید شب زفاف قدرت و توان برداشتن پرده بکارت رو ندارند میرم پیش این دکترای شرقی غربی اینا قصه نخواه اینا حل میشه برو بخواه یه میله هایی داره از این استیلای خواسته یا اینجوری میزنه پرده بکارت شو برمده زامنه این تو باید کاری کنی که داماد تقویت شه این که هنر نیست که استیل برده اینجوری کنی اگر مسخره بازی بود که همون مسخره بازی فرهنگ کشور سوئد که مرفه ترین کشور اروپای غربیه کشور سوئد مطرح می شد که به صورت فرهنگ غلط در اومده که دخترها در همون جوانی با انگشتشون بکارتشون رو بر می دارند و قبل از ازدواج من هم دکتر میاد می دوزه این که هنر نشد این که توان دختر پسر بالا باشد تو وقت حلال تو بهترین زمان با کمترین سم به طور طبیعی گرفتیم این هنره خب معلوم شد مؤمنا هر کسی که بگه صبحانه یا سحری نخور یا بگه شام نخور یا جاهله یا خائن قسم سوم نداره یک روایت دوست خوندم اینه هی تو این کتابای حدیثای مشهور نگردی پیدا نمی کنی آدرسش گفتم نصف خطیش هم بگرد نگاه کن دیگه یادم نیست دیگه بیایم سر همین چه همون این شفا اون من سبعین دا شفا تصور نمی کنه بخلا شما میگی سبعین دا پاتوق می زنی چه طب سنتی باشه چه طب جدید باشه چه تشخیص بالینی باشه چه تشخیص آزمایشگاهی باشه هر دوتا لنگ میزنه چه قدیم چه جدید چه شرقی چه غربی پس اینجاها رو علیکم السلام علیکم السلام اینجاها رو باید چیکار کنی عمو دروغ گفتن حرامه و ولی هر راستی رو نباید بگی، چون بعضی راستایی که بگی فتنه میشه، چون ظرفیت و توان علمی و فرهنگی بالا نیست. کار به فیگور نگیر ها، مثلا فیگور بگیرم آقا من اینقدر مباحثه دارم، حاج آقا من اینقدر حاشیه دارم، حاج آقا من پایان نامه دارم، حاج آقا من چیه. کار به فیگور نگیرم، یا با میخوای فیگور بگیری این و اینور مشهور بشه، ما کار به فیگور نداریم. ما میگیم هر متخصص مؤمنی با هر دین و مذهبی خودش بخواد محک بزنه، یالا این سبعین داعن میفهمه از سمیق عدس بیاد بگه آخرین پیشرفتای گیاهی بیا بگو. حتی در علوم مهندسی کشاورزی، علوم ژنتیک، یا طب سنتی، یا طب حادث، در بحث مواد مختلف در گیاه بیا بگو. تو کتاباتون هم نگاه کردم همه روش رو کل کل هم دیگه رفته 20-25 تا بیشتر نشده. سیدی همون تو 70 تا چقدر باید بداری؟ بس شفا چی؟ شفا که هیچی تصور نمیکن. علیکم السلام، خوش آمدید. تو بحث علاج هم، تو بحث درمان هم توان شفا نداره، طرزش هم بلد نیست. کی طریق الالحقه؟ کی خزان علمه؟ معصوم. دیدید تشنه معصومی، تشنگی واقعی علم و حکمت، محتاج معصومی. فهل من ماء معین، محتاج معصوم. لذا میگن هر شب ای زیایی ای سوره ملک و بعد از نماز عشاء الاخره بخوان. قلقش هم آیه آخر سوره ملک که ظاهرش آب و آشامیدنی تو زمین فرو بره، اما تعبیرش مولا صاحب زمانه. اگر در غیبت کبرا قرار بگیره از چه کسی علم و حکمت میخوایی بیاموزی؟ همه محتاج به همین، همه فقیر الالفقیره، گدا به گدا، رحمت به خدا. اون رحمت خدا کیه که رحمت الله الواسعه است؟ معصومه. فقیر به علم کسبی رجوع میکنه به فقیر علم کسبی دیگر، درجه های فقر فرق میکنه، درجه های پژوهش فرق میکنه. اگر نه همه تو یک خط سیر فقرن، همه محتاج علم لدنی معصومن، همه محتاج دیدن شهودی معصومن، همه محتاج الهامات ربانیان، نه القاعات شیطانی از غرب و شرق در قالب فرضیه و نظریه های علمی. به من و شما گفتن تابع الهامات ربانی باش، نه اطاعت از القاعات شیطانی کن و بعد به اون خیالت، به اون فرضیت، به اون نظریت، به اون حساب احتمالات و گمان زنید علکی باد و برود کنید. یحسبون انهم یحسنون صنعا، فرضیه بافی که حسن صنع نیست. این بچه که داره نحسی میکنه، جیغ میزنه، بیتابی میکنه، ببین این بچه چه بدبختی داره؟ گرسنه‌شه؟ سو تغذیه داره؟ مریضه؟ کجای بدنش درد میکنه؟ رفع نیاز کن از گریه بچه، نه اینکه پلاستیکی های داخلی و خارجی تو دهن این بچه میکنن. پلاستیک حاجه قا دندونش میخوره، از این پلاستیک های پزشکی بخنی او سه آر بار آبا فک کاشی نمشه. این جوکا دکتر ها میگن مردم هم میخورن تا بچه دستش پلاستیک میده دندوناش بخوره. یعنی دادم پستونک بهش می نهارم دن... ملوچ ملوچ لولولولولولولولو یک پستونک درش باید. این پستونکه؟ یعنی پستون مادر که نی، پستون کوچکه، مثلا دو تا قطعه شیر بیا پستون کوچک هم نی. این شیطونکه، یعنی این بچهی که داره آه و ناله می کنه یه شیطونک تو دهنش می کنه، یعنی بچه رو خر می کنه که جیغ بیغ نزنه. میگه حاج آقا این 20 دقیقه نیم ساعت میخوام اعصابم به هم نریزه، فعلا ساکت باشه. اما به عنوان یک پدر فهیم، به عنوان یک شوهر عاقل که وظیفش حفظ و حسن نگهداری از این نسل خوبشه که نسل حلال زاده است و محب اهل بیت، این آینده نگری صحیح نسبت به این بچه که بچه دردش تشخیص نده، فریبش بده، فقط سکوت ظاهری داشته باشد، اما درد درونیش التیام پیدا نکند. این هنره؟ این درمانه؟ یا خیانته؟ بگو خیانته. ایحسبون انهم یحسنون صنعا. اکثر این مسکنهایی که این مسخره بازی تو کشورمون هست و بیش از کشورهای دیگه مصرف می شود، حتی کشور ما که جمعیتش 1/20 جمعیت چینه، ولی مصرف داروهای شیمیاییش 10 کشور چینه، آیا محبین اهل بیت احساس خطر از فرهنگ سازی غلط انگلیسی و آمریکایی نمی کنند؟ آیا کشورهای اروپای غربی که 80% مصرف داروهاشون گیاهیه، عکس اون 80% مصرف داروها تو کشورمون شیمیاییه، آیا احساس خطر نمی کنند؟ این حفظ نسل موجوده؟ این استمرار سلامتی در نسل سوم انقلابه؟ این هم معنی نداره. پس ببین تو همین قسمت که تو بحث پیشگیری و تو بحث درمانیم، تازه باید زحمت بکشیم فرهنگ سازی های غلط مصرف دارویی رو تغییر بدیم. چقدر باید اینجا زحمت بکشیم؟ وقت ببین فاز شفا و 70 دائن چقدر بالاست. لذا میگم اینا از اسراره، اینا رو باید یکم صبر کنیم، سود هر جا نگیم، اینا مطلب حقیه، نمیتونی اظهار کنی فتنه میشه، طرف ظرفیت نداره منکر میشه، خب سبب کفر عملیش میشه. کی زمینه کفر رو براش فراهم کرد؟ کسی که استعداد و ظرفیت شخص رو تشخیص نداد، حقیه گفت که این طاقت ندارد. لذا تو روایات شیعه نمیگه ترک مسئولیت کن، میگه از صمت، از سکوت، از تقیه. هرچی به ظهور امام زمان نزدیکتر می شود، تقیه شدیدتر می شود. یعنی خوبها رو دریابد، ارتقاء سطح فرهنگی و علمی شیعه اثناعشری بده و مردم کل دنیا رو که عبدالبطن و عبدالفرجن طبق روایات آخر زمان که داریم، قبلتهم نساؤهم همتهم بطونهم، شما از اینجا باید شروع کنی. یعنی هر جا که میری اول باید از جسم شروع کنی، دست آخر یکم روان توضیح بدی، طرف بیاد تو باقی ولایت، بعد درود بر حاجا، بعدن قسمت های بعدی رو توضیح بدی. صلوات بر محمد و آل محمد.